بسم الله الرحمن الرحیم. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت خواه ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. چشم من به دیدار یاران قدیم و صمیم مولانا و همچنین دوستان عزیز و جدیدی که امروز به مجلس مثنوی قدم گذاردند روشن شد و روشن باد انشاءالله. همچنان که مرسوم است و در ابتدای هر یک از دوره‌های مثنوی خوانی بنده توضیحاتی رو عرض می‌کنم، اگرچه برای آنها که از قدیم در این کلاس‌ها بودند اندکی تکراری و خسته کننده است، ناگزیر هستم حداقل به دو نکته از اونها اشاره کنم. نخست اینکه ما هنگامی که از مولانا و از مثنوی سخن می‌گوییم و سخن می‌شنویم، توصیه بنده به شما این است که فقط به سخن توجه کنید، به سخنگو چندان توجهی نکنید. این یک توصیه اخلاقی و دینی و در این حال در فرم‌های امروز اجتماعی هم قابل بررسی است. یعنی ما بنده اینجا که نشستم هیچ ادعایی در هیچ زمینه‌ای ندارم. بنده یک شارح بسیار ساده معمولی در حد متوسط رو به پایین ابیات دیوان شمس و دریای مثنوی مولانا هستم. بنابراین به جای آن که به سخنگو توجه کنیم، به سخنها توجه کنیم. اگر سخنها گیرنده بود، اگر سخنها دلی از ما رو بود، آنها را ادامه بدهیم و اگر نه، اون رو رها کنیم و به سراغ چیز دیگری و معشوق دیگری برویم. البته این سخنی که گفتم در واقع از سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که می‌فرماید انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. یعنی نگاه کنید و توجه کنید در زندگی که چه سخنی گفته می‌شود، نگاه نکنید به اینکه چه کسی این سخن را می‌گوید. اگر کسی اهل ادعا بود و سخنی برخلاف ادعای خود گفت، آن وقت ما حق این رو داریم که یقه او رو بگیریم و با سوال از او بپرسیم تو که چنین ادعایی میکنی، خود تو چرا چنین عمل نمیکنی؟ وگرنه در عالم تئوری هر استادی میتواند بیاید و تئوری ریاضی یا فیزیک یا شیمی رو امثال هم رو درس بدهد و هر مدرسی و یا شارحی مانند بنده هم میتواند بیاید و هر سخنی را بگوید تا چه قبول آید و چه در نظر افتد. نکته دوم به خصوص به آنهایی که در این جلسه به ما پیوسته اند عرض میکنم. مثنوی مولانا بیش از هر چیز نیازمند به انس است. انس به این معنا که بارها و بارها باید او رو خواند، او رو شنید و درباره اون اندیشید. و اساساً هر چیز اصیلی در این دنیا همینطور است. یعنی موسیقی اصیل رو نگاه کنید، اگر به یکی از سمفونی‌های بتهوون یا والزهای شتراس یا آوازهای آقای شجریان گوش بدین، به لحاظ اینکه اصیل هستند، دفعات اول ممکن است ما رو خسته کنند و حوصله ما رو سر ببرند. اما اگر به دفعات و دفعات ما به اونها توجه کنیم و انس بگیریم، روزی خواهد رسید که دیگر اگر ما هم به اونها بی‌اعتنا باشیم، در واقع اونا ما رو ول نمی‌کنن و اونا ما رو به سمت خودشون جلب می‌کنن و مجبور میشیم به سمتشون بریم. برخلاف چیزهای غیر اصیل در این دنیا، مثال نمی‌خوام بزنم و داوری ارزشی نمی‌خوام بکنم، اما فرض کنید بعضی از انواع موسیقی پاپ با اینکه زیباست، دلانگیز است و متعلق به نسل جوان است، همه اینا به جای خود محفوظ، اما بعد از مدتی انسان رو خسته می کنند و انسان نیازمند یک کار جدید می شود. اما سمفونی پنج بتهوون بعد از گذر دهه ها سال و قرن ها همچنان تازه و نو و بکر است و مثنوی مولانا پس از 700 سال که از سرودن آن می‌گذرد همچنان در لندن مشتریانی و خریدارانی دارد که در این هوای نامساعد، در این باران شدید و در این سرمای شدید هم شما رو به اینجا جذب کرده است بدون اینکه شناختی از من نوعی داشته باشید و هم بنده رو به اینجا در واقع حاضر کرده است که بیایم و ذکری از مثنوی بگویم. اما و هزار اما که این یار هنگامی با ما موافق و رفیق خواهد شد که ما او رو و دامن او رو از کف ندهیم، یعنی بارها و بارها معانست کنیم و انس بگیریم. وقتی با مثنوی انس گرفتیم، وقتی با حافظ انس گرفتیم، اون وقت تازه درهای جدیدی به روی ما باز می شود. از این جهت بوده است که در طول این بیش از 7 سال که من درسهای مثنوی رو در لندن در جاهای مختلف می گویم و گاهی وقتها تکرار می کنم، می بینم اون دسته از کسانی که یکی دو جلسه آمدن و بعد خسته شدن دیگه نیامدن، نه به سراغ من و نه به سراغ مثنوی رفتن. مهم من نوعی نیست، مهم اون کتاب است و آثار اون بزرگ مرد است. اما کسانی که تحمل کردند و به هر قیمتی مشتاق بودند و دارای طلب بودند، بعد از مدتی این درها به رویشون باز شد و خود اونها بدون توجه به اینکه چه کسی این درس رو میگوید و در کجا میگوید به سراغ مثنوی مولانا میرفتند و میروند. این تجربه عملی بنده است. و اما امروز پنجشنبه 27 ژانویه 2005 و 8 بهمن ماه 1383 ما در میانه دو عید قرار داریم، دو عیدی که متعلق به مسلمین است و عید اول عید قربان یا عید اضحا بود و عید دوم عید قدیر است که متعلق به شیعیان جهان است. بی مناسبت ندیدم غزلی از غزلهای مولانا را که قبلا به نحوی شرح داده بودم در کلاس فقط به عنوان تبرک و تیمن ابتدا بخوانم و بعد مثنوی را از دفتر دوم انشاءالله آغاز کنیم. آن غزل چنین است: من بر آن نام سر مرگ عاشقان گذاشتم. برای اونها که برای اولین بار میشنوند این رو عرض میکنم که ما در فرهنگ عرفانی خودمون به دو نوع مرگ معتقدیم و به ما توصیه شده است که بمیریم قبل از آن که میرانده شویم. موتو قبل ان تموتو. یک مرگ جسم است که برای همه ما میرسد و ما روزی از این دنیا میرویم و در زیر خاک پنهان میشویم و یک مرگ دیگری است که مورد نظر عارفان ما بوده است و آن مرگی است که به وسیله خود ما ایجاد میشود، یعنی قبل از این که ما از این جهان برویم و میرانده شویم خودمون رو بکشیم، نه با چاقو، نه با دار زدن، نه با گلوله، بلکه با کشتن نفسمون، با کشتن خیشتن خواهی ها و خودخواهی های خودمون زندگی بکنیم، از مواهب زندگی بهره مند بشیم. و اما در فرهنگ معنوی دینی یک جای بسیار مشخصی برای خداوند قائل باشیم، خدا رو در نظر بگیریم و به خلق خدا محبت کنیم، شفقت کنیم، مهر بورزیم و جفای خلق رو بپذیریم. در این شرایط است که با کشتن یا ضعیف کردن نفس خودمون، خودخواهی های خودمون، ما خودمون رو قربانی کردیم و در واقع خیشتن خود رو کشته ایم و از نو یک انسان تازه‌ای از درون ما متولد شده است. همان اتفاقی که برای خود مولانا افتاد که امروز می‌خواهیم از مثنوی او بخوانیم، گفت مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. نمیگه که من گریه می‌کردم بعد شروع کردم به خندیدن، میگه همه وجودم گریه بود، همه وجودم افسردگی بود، بعد تبدیل به خنده شدم، تبدیل به شکفتگی شدم. چرا؟ برای اینکه اون وجود قبلی مرده بود و یک وجود جدیدی متولد شده بود. و دوم اینکه بعد از آن که ما پا بر سر بعضی از خودخواهی های خودمون گذاشتیم، یک نگاهی به دنیا میکنیم و اون نگاه عبارت از این است که اگر از سوی دوستانمون جفایی دیدیم، اون جفا رو، اون بیمهری رو تحمل میکنیم، به شرط اینکه اونها قدرتی بالاتر از ما نباشند، به شرط اینکه اونها بر ما استوار نباشند. اگر اون قدرت یک قدرت قاهره بالاتر از ما باشد و بخواهد به ما ظلم کند، طبیعتا ما به عنوان یک انسان آزاده معتقد باید در مقابل ظلم با شیوه های مناسب بایستیم. اما در این زندگی روزمره میان دوستان، در خانواده، در فامیل و با خیشان و نزدیکان، بهترین راه کشتن خیش دو چیز است: یکی تحمل جفای خلق و دوم شفقت بر خلق، یعنی مهربانی کردن و مهر ورزیدن بر کسانی که به ما محبت نمی کنند. اونها که به ما محبت می کنند، اگر ما به اونها مهر ورزیم که هنری نکردیم و کار مهمی نکردیم. آنها که به ما جفا می کنند، اگر پاسخ اونها رو با مهر و محبت بدهیم، در واقع قدری از زنگار روح و درون خودمون رو پاکیزه کردیم و شستیم. با این برداشت اولیه این غزل رو براتون میخونم که در واقع مصداقی است برای عید قربان. عید قربان هم ما رو به یاد حضرت ابراهیم میاندازد که بعد از 80 سال فرزندی خدا به او داد و وقتی که به سن نوجوانی بسیار برومند رسید، پیام رسید که برو و این فرزند رو قربانی کن. و بعد وقتی که میخواست او رو قربانی کنه، پیام رسید که دیگه لازم نیست، حالا برو یک گوسفندی و یا حیوانی رو قربانی کن. اینها نمادن، سیمبولن در واقع، به این که ما هر یک از ما در زندگی یک یا چند اسماعیل داریم. اگر توانستیم یکی از این اسماعیل ها رو قربانی کنیم و یا نیت کردیم که او رو قربانی کنیم، اون وقت رها میشه، اون وقت موجود تازه‌ای در درون ما متولد میشود. برای بعضی از ماها بارها عرض کردم، قدرت همون اسماعیل است. برای بعضی از ماها شهرت، برای بعضی از ماها زیبایی، برای بعضی از ماها ثروت، برای بعضی از ماها محبوبیت. خودمون باید طبیب خودمون باشیم در این مورد. و در اینجا مدرس و معلم چیزی به شما نمی آموزد الا اینکه درون شما کمک کنید درون خودتون بازتر بشود و از اون درون ببینید که کدوم یک از این اسماعیل ها در جان شما لانه کردن و او رو به سمت قربانی شدن ببرید و ببریم. غزل رو میخونم براتون: دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد، دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد. سلام علیکم، بفرمید. زنچنین سلام علیکم، بفرمید. زنچنین خندان و خوش ما جان شیرین می دهیم، کان ملک ما را به شهد قند و حلوا می کشد. برای دوستان نازنینی که تازه تشریف آوردن، اولا عرض سلام میکنم و ثانیا عرض میکنم به مناسبت غزلی از مولانا رو دارم میخونم که چون تصور نمیکردم که جمعیت کلاس اینقدر زیاد بشه، به اندازه کافی نیاوردم، اما بعد مثنوی رو آغاز میکنم. دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد، زنچنین خندان و خوش ما جان شیرین میدهیم، کان ملک ما را به شهد قند و حلوا میکشد. آخه چجوری میشود جان داد به شیرینی؟ فقط در شرایطی میشود و در وضعی میشود که کسی ما را با یک شیرینی بالاتری بکشد و کام ما شیرین تر شود. خیش فربه مینماییم از پی قربان عید. فربه یعنی چاق، خودمون رو چاق میکنیم تا روز عید قربان کشته شدیم. خیش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. اون کسی که قصاب عاشقان است، یعنی کسی که عاشق شده است، و میخواهد خود رو بکشد و او دارد او رو میکشد، در عشق خود بسیار خوب و زیبا میکشد. آن بلیس بی تپش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد. ابلیس بعد از آن چه که بر سرش آمد که در داستانهای مثنوی در کتاب انجیل، تورات و همینطور قرآن کریم هست، از خداوند مهلت خواست و خدا به او مهلت داد، گفت برو برو تا روز قیامت هر کار میخوای بکن. برای اینکه تپشی نداشت قلب او و دیگه عشقی در وجود او در آن لحظه نبود، مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد، فعلا صبر میکند تا فردا برسد، فردای قیامت برسد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلو گر میکشد تا میکشد. از زمین کالبد برزن سری وانگه ببین کو تو را بر آسمان بر میکشد یا میکشد. این زمین کالبد همون جسم است و همون خودخواهی هایی است که در مقدمه خدمت شما عرض کردم. نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. اما یک جایی هست مولانا به ما میگوید که هیچ یک عده هستند که هرگز نمیمیرند، هرگز نمیمیرند و اونها در زمره عاشقانند. عاشقان واقعی زندگان واقعی هستند و به همین جهت است که در مثنوی میگوید عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است، زن که عشق مردگان پاینده نیست. از زمین کالبد نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. از زمین کالبد برزن سری وانگه ببین کو تو را بر آسمان بر میکشد یا میکشد. آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گمان یا آن گمان، کو مسیح خیش را بر چلیپا میکشد. مولانا اشاره میکند به اعتقاد مسیحیان که معتقد بودند عیسی مسیح رو بر صلیب کشیدند و او رو کشتند، و مولانا میگوید چون این چیزی نیست و چنان که میدانی در فرهنگ اسلامی ما در قرآن داریم که عیسی مسیح رو به صلیب نکشیدند، بلکه کسی دیگری به جای او اشتباهاً به صلیب کشیده شد و عیسی مسیح چند روز بعد از اون واقعه به معراج الهی رفت. به هر حال مولانا میگوید که ببینید، حالا مهم این نیست که این اتفاق افتاده یا نیفتاده در این غزل، مهم این است که مولانا میگوید که ترسا یعنی مسیحی، میگوید فرد مسیحی چون این تصوری دارد که چی؟ که خداوند مسیح خودش رو بر صلیب کشیده است، در صورت که اینطور نیست. او به او زجر و رنج نداد. کو مسیح خیش را بر چلیپا میکشد، چلیپا یعنی صلیب. هر یکی عاشق چو منصورند خود را میکشند، غیر عاشق وان ما که خیش عمدا میکشد. هر کدوم از این اولیاء خدا که من برای شما میگم مانند منصور حلاج هستند، خود خیشتن خودشون رو میکشند تا آن یار که از او گشت سر دار بلند، تا به جایی برسند که به واسطه وجود آنها دار هم سر بلند شود. غیر عاشق وان ما که خیش عمدا میکشد. به کس بجز کسی که عاشق است، تو به من یه نفر رو نشون بده که خودش رو عمدن بکشد، یعنی خیشتن خواهی های خودش رو بکشد. برای اینکه عشق محبت بیکران است و عشق به معنای این است که ابتدا خود رو فراموش میکنیم و بعد در چیز دیگری، کسی دیگری حل میشویم و به سوی او میرویم. صد تقاضا میکند هر روز مردم را عجل، عاشق حق خیشتن را بی تقاضا میکشد. هر روز عجل سراغ صد هزار آدم میاد، اما او که عاشق حقه بدون تقاضا خودش رو در اختیار میذاره و خیشتن خواهی های خودش رو قربانی میکند. بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان، گرچه منکر خیش را از خشم و صفرا میکشد. میگه تمام کنم یا باز هم از سر مرگ عاشقان بگم، اگرچه کسی که اینا رو قبول نداره خودش رو از خشم و صفرا، یعنی از حالات درونی روانی میکشد. در قدیم معتقد بودن بدن ما از چند چیز تشکیل شده که صفرا و دما و بلغم و سودا بوده است. این چهار عنصر در واقع تشکیل دهنده بدن ما بوده است از نظر طبابت و علم قدیم، پزشکی قدیم. و هرگاه یکی از اینها بیشتر می شده است، حالتی از حالات انسانی دیگرگون می شده است و سودا بیشتر به حالات شیدایی و عاشقی می خورده است. شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب، شمع‌های اختران را بی مخاوا می کشد. وقتی که یک خورشید بلند شود و بر آسمان بیاید، بقیه شمع‌ها، بقیه ستارگان، اختران را بدون ملاحظه و بی مخاوا نور او از بین می برد، بدون اینکه او بخواهد کسی رو در واقع بکشد. و اما می رویم به سراغ دفتر اول مثنوی. اگر کسی جزوه ندارد من تقدیم کنم، جزوه دفتر اول مثنوی هست و آغاز میکنیم از دفتر اول مثنوی. روال کار هم برای آنها که در این جلسه به ما پیوستند این است که نزدیک به حد اکثر یک ساعت بنده ابیات رو میخونم و شرح میکنم و پس از آن کلاس متعلق به کسانی است که در اینجا میخوان بمونن، اگه حرفی، صحبتی، سخنی دارن و با هم میگوییم و میشنویم. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. توجه دارید که ما از آغاز جلد یا دفتر دوم مثنوی سخن رو شروع کردیم و دفتر اول رو در ترمهای قبل به پایان بردیم. در بیت اول مولانا میگوید مدتی این مثنوی تأخیر شد، یعنی به عقب افتاد، دیر شد، یه مدتی من مثنوی نمیگفتم. مهلتی بایست تا خون شیر شد، یه مهلتی و زمانی باید باشه تا خونی که در بدن انسان و یا جاندار پستاندار هست تبدیل به شیر بشه. یه نکته کوچکی دستوری خدمتتون بگم و اون این است که این بایست فعل ماضیه، یعنی متعلق به گذشته است. بنابراین وقتی که ما به یک کسی رو میکنیم میگیم تو بایست، بعدش باید بگیم مثلا میرفتی. درست نیست بگیم بایست بروی. و باید فعل حال بایست. بنابراین اگر بگیم به کسی باید بروی درست است و بایست میرفتی، بایستی میگفتی درست است. باید بگویی، باید بروی، این دو با هم متجانسن. و اما چرا این نکته رو گفتم؟ برای اینکه این شد رو بعضی ها از مفسرین به معنای میشود زمان حال گذاشتن، اما بیشتر به بایست میخوره و به گذشته قبل از سرودن این ابیات برمیگردن که حالا براتون توضیح میدم یعنی چی. به هر حال مهلتی و مدت زمانی بایست میگذشت تا خونی که در وجود من بود تبدیل به شیر شیرین خوشگوار میشد. و اما علت تأخیر مثنوی چه بوده است؟ شما در ابیات پایانی دفتر اول به خاطر می آورید که مولانا گفت که به یک احوالی رسیده بود، گفت سخت خاک آلود می آید، سخن آب تیره شد، سر چه بند کن تا خدایش باز صاف و خوش کند، آن که تیره کرد هم صافش کند. و بعد اضافه کرد آرزو را صبر آرد، آرزو را صبر آرد، می شتاب صبر کن و الله اعلم به صواب. در پایان ابیات آخرین دفتر اول به ما اشاره می کند مولانا که دیگه منتظر شعر گفتن من نباشید، آبی که از چاه طبع من می جوشد خاک آلوده شده است، سخت خاک آلود می آید سخن، آب تیره شد، سر چه بند کن. برای اینکه دوباره آب گوارا از درون این چاه بیرون بیاورم یک مدتی باید سر چاه رو ببندم، زمان بگذرد و آرام شود این آب و بعد آب زلال رو دوباره از این چاه تبم بیرون بکشم. و برای این کار هم به خداوند پناه میبرم که فرمود آرزو را صبر آرد میشه تا صبر کن و الله اعلم به ثواب. هر آرزویی در این دنیا یکی از راه‌های رسیدن بهش صبر است. صبر هم به معنای طاقت و تحمل کردن و هم به معنای تلاش کردن در راه رسیدن به او و تحمل کردن، نه دست روی دست گذاشتن. خب چرا اینطور شده بود؟ معمولا شارحین مثنوی به دو نکته بسیار روشن اشاره کردن. یکی این که اگر به خاطر داشته باشید قبلا به شما گفتیم که مشوق مولانا برای سرودن مثنوی یکی از یاران نازنین بسیار دوست داشتنی او بود به نام حسام الدین، که بعد از مرگ صلاح الدین زرکوب در واقع نزدیکترین یار او و به یک معنا شاید بشود گفت که مراد او بود، او رو دوست داشت خیلی و او هم کارهای خانقاه مولانا رو انجام میداد و ثروتی هم که داشت و همتی هم که داشت در راه مولانا خرج کرد. اواخر دفتر اول مثنوی که رسیده بود مولانا و شبها مثنوی رو برای یارانش میگفت و حسام الدین هم مینوشت، همسر حسام الدین درگذشت بر اثر بیماری و به تب حسام الدین دچار افسردگی خاطر شد و اون کشش و جوششی که در شنونده مثنوی بود دیگه وجود نداشت. این نکته اول. بنابراین ملاحظه میکنید که باز شما رو بیاد نکته دیگری می اندازم که اصل آن اگر اشتباه نکنم از ابن عربی است که میگوید عشق دو طرف است، هر عشقی در این جهان دو طرف است. و بعد این موضوع رو مولانا در مثنوی بسیار خوب در جاهای مختلف پرورانده است. حتی در مورد آب خوردن میگوید که تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. یعنی اگر ما وقتی تشنه هستیم و دنبال آب هستیم که اون آب گوارا رو بنوشیم، خیال نکنید آب هم دنبال یک تشنه است که او رو بنوشه. اگر ما به دنبال معشوق هستیم، معشوق هم به دنبال عاشقه. اگر ما به دنبال خدا و حق هستیم و حضرت حق و زیبایی رو دوست داریم، او زیبایی هم به دنبال ماست. او هم گفت به تعبیر حافظ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق. بنابراین در یک جمع وقتی که سخنگو سخنی میگوید، وقتی مولانا مثنوی رو برای یاران خودش شرح میداد، هنگامی که میدید یک نفر از شنوندگان و مهمترین اونها دچار افسردگی شده است و نمیتواند به سخنان او توجه کند، مولانا هم سخن نمیگفت. اون که هیچ، مولانا در مورد پیامبر هم اینو میگوید، میگوید گر هزاران طالبند و یک ملول، از سخن باز میماند رسول. اگه هزار نفر مشتاق باشند و یک نفر خمیازه بکشه یا خسته بشه یا ناراحت باشه، اون که رسول خداست از سخن گفتن باز میماند، تأمل میکند تا اون که طالب نیست برود و اونی که طالب هست بماند و سخن رو به او بگوید. طبیعی است، دو طرف است، این عشق دو طرف است. بنابراین نکته اولی که باعث شد مولانا دفتر اول مثنوی رو متوقف کند و دیگر نگوید، نگرانی و ناراحتی و افسردگی حسام الدین بود که البته بعداً تبدیل شد به نوعی چله نشینی و عزلت و گوشه نشینی عارفانه که در مدت دو سال و چند ماه حسام الدین با خودش داشت و به تعبیر مولانا به معراج حقایق رفته بود، با خودش خلوت کرد و برای خودسازی های معنوی خودش رو دوباره بازسازی کرد. نکته دیگر خود مولاناست، یعنی احوالات خود مولانا هم ظاهراً طوری بوده است که نمیتوانسته است در اون زمان گفتن مثنوی رو ادامه بدهد و این ما رو متوجه این هم میکند که ما انسانهای عادی که هیچ امثال بنده، بلکه اولیاء خدا هم در این زندگی دچار قبض و بست میشوند، یعنی دوچار شادی و اندوه می شوند. حتی مولانا گفت گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی جز پیش پای خود نبینم. این احوالات طبیعی است. برای اون دست از شماها عرض می کنم که اگر یک وقتی در زندگی دوچار غمی، اندوهی، گرفتگی، کسالتی می شوید، تصور نکنید فقط شمایید که اینطور هستید، همه همینطور بودند و هستند و خواهند بود در هر درجه ای از معنویت که نگاه کنیم، حتی پیامبران الهی هم به نوعی به این احوالات دچار بودن و نمونه های فراوان داریم که بنده میگذرم و سخن رو کوتاه میکنم در این مورد، برای اینکه به درازا میکشد و ما هنوز بیت اول رو آغاز نکردیم. مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. پس معلوم میشه مولانا هم خودش احوالات چندان خوشایندی برای ادامه سرودن مثنوی نداشته است و همین جهت نزدیک 2 سال و چند ماه سرودن مثنوی رو تعطیل کردند. تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین، خوش شنو. خب تا زمانی که اقبال و بخت من و شما فرزند تازه‌ای به دنیا نیاورد و یک نیکی و سعادتی به ما روی نیاورد، که البته خود ما هم مؤثریم در رسیدن به آن، خون نگردد شیر شیرین، خوش شنو. من به تو دارم میگم که خون در بدن تبدیل به شیر شیرین و گوارا نخواهد شد. باید هم گوینده و هم شنونده به شایستگی برسن و شایستگی پیدا کنن برای گفتن این حقایق. چون ضیاء الحق حسام الدین عنان بازگردانید زوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش خونچه ها ناکفته بود. ضیاء الحق صفتی است که مولانا به حسام الدین میدهد، یعنی نور و یعنی چیزی که روشنی، نور حق، چیزی که روشنایی ذاتی دارد. بعضی از انسان ها این طور هم میگه و میگوید زمانی که حسام الدین، او که پر از نور بود، ضیاء الحق بود، عنان گردانده بود، یعنی لگام و افسار اسبی رو که سوار شده بود چرخانده بود، زوج آسمان و آسمان رفته بود و از آسمان حالا برگشت. زمانی که از آسمان برگشت برای چی رفته بود؟ چون به معراج حقایق رفته بود. حسام الدینی که ما سخنشو گفتیم به معراج رفته بود، یعنی عروج کرده بود، به آسمان رفته بود برای دیدن و شنیدن و صید حقایق، حقیقت‌های این جهان. به این علت بی بهارش غنچه‌ها ناکفته بود. ناکفته یعنی نشکفته. به همین علت بدون بهار حسام الدین غنچه‌های شعر من شکفته نمی‌شد. من نمیتونستم چیزی بگم. اما حسام الدین برگشت، احوالاتش هم برگشت. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. حسام الدین به آسمان رفته بود، حسام الدین به دریا رفته بود و دریای معانی، و حالا به سوی ساحل برگشت. حالا که به سوی ساحل برگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. این چنگ یعنی این ساز شعر مثنوی با ساز شد، یعنی همراه گشت یا کوک شد. ساز رو دید وقتی میخوان بزنن، هر سازی رو که بخوان بزنن باید ابتدا کوکش کنن، تیونش کنن و بعد او رو بنوازن. حالا ساز کوک شده است و مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. مثنوی که صیقل دهنده جان و روح انسانها بود و به واقع همینطور است، اگر کسی بخواهد به تعبیر خلیل جبران خودش رو، روح خودش رو به حمام ببرد، یکی از راه‌ها این است که با مولانا انس بگیرد و مثنوی بخواند. این مثنوی که صیقل دهنده و تمیز کننده و پاک کننده ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. یعنی دوباره که ما باز میگردیم و اون رو میخواییم بگوییم، روز استفتاح است. استفتاح 2 معنا دارد، همچنان که براتون در جزوه نوشتم، یکی به معنای روز نیمه رجب است که میگوین درهای رحمت الهی باز است و در اون روز دعا دست خداوند بیشتر مورد قبول است. یکی هم به معنای مطلق همین گشایش و آغاز است، روز آغاز. بازگشت حسام الدین روز استفتاح و آغاز مجدد مثنوی بود. مطلع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود. اینجا سال سرودن دفتر دوم مثنوی را مولانا خوشبختانه به درستی به ما به خاطر ما می آورد. می گوید مطلع تاریخ این سودا و سود، مطلع یعنی محل طلوع یا شروع، یعنی آغاز، آغاز تاریخ این سودا و سود. سودا و سود هم یعنی داد و ستد، در واقع این داد و ستد معنوی، یعنی یه چیزی من میدم یه چیزی شما میگیری. از مولانا میگه، میگه تاریخ آغاز این داد و ستد معنوی ما سال اندر 662 بود، یعنی سال 662 هجری قمری آغاز سرودن دفتر دوم مثنوی بود. به خاطر می آورید که مولانا در سال 604 به دنیا آمد و سرودن مثنوی را در سال 658 آغاز کرد. دفتر اول نزدیک به 2 سال تقریبا به طول انجامی کم و بیش تا سال 660. از سال 660 تا سال 662 سکوت بود و از سرودن مثنوی خبری نبود. در سال روز نیمه رجب سال 662 هجری قمری اتفاق مبارک و میمونی می افتد که مولانا دوباره به سرودن مثنوی آغاز می کند. در اینجا نکته‌ای به شما عرض می کنم قبل از اینکه ابیات رو ادامه بدهم. هر کدام از دفاتر ششگانه مثنوی یک مقدمه عربی داره. در مقدمه عربی دفتر دوم که ما اون رو آغاز کردیم بخوندم، مولانا به چند نکته اشاره میکنه که من اونها رو به فارسی برای شما میگم. یکی این که قبل از شروع مثنوی میگوید که بدانید که حکمت بی پایان متعلق به پروردگار است، یعنی دانش و فراتر از آن بینش و حکمت بی پایان و لایتناهی unlimited متعلق به خداست و ما یک معرفت محدودی داریم که اون هم تازه اون هم به واسطه خداست، یعنی اون هم خداوند به ما میده. توجه میفرمایید که در این کلاس هر چه که ما میگوییم همچنان که قبلا اشاره کرده بودم در ذیل و در خیمه زیر خیمه یک تصور و تفکر مذهبی است که در این جهان به خداوندی معتقد است و به انبیای و به اولیاء خدایی، وگرنه اگر ما از درون این سیستم بیرون بیاییم و بریم از بیرون نگاه کنیم شاید درصد مهمی از این حرف ها و سخنان به کلی بی‌معنا باشه. بنابراین اگر تصوری بجز این داریم که در این دنیا یک زیبایی مطلقی به نام خداوند هست و اوست که ما در واقع مخلوق اوییم، آن وقت نگاه کردن به مثنوی یک زاویه دید دیگری میخواهد که او هم زاویه دیدی است، ولیکن در اینجا و بنده از عهده اون برنمیام، اما شما مختارید که هر جور مایلی تصور کنید و بیاندیشید. نکته دوم اون که همون حکمت محدودی هم که ما داریم، مولانا در مقدمه عربی دفتر دوم میگوید که منبع اون حکمت باز خداوند است. این سخن مولانا است که به هر یک از ما به اندازه گنجایش روح ما و تلاش ما میبخشاید از این حکمت و از نعمتهای اینجا. نکته سوم این که بعضی از ما انسان ها هستیم که دیگر این محدودیت برای ما نخواهد بود و اون دسته کسانی هستیم که از قید و بند تعینات مادی رها شده باشیم. اون وقت است که برای این عده گفت یرزق من یشاء به غیر حساب، یعنی هر چه بخواهد میدهد به آنها به حدی که اصلا حساب ندارد. و این متعلق به کسانی است که ما اونها رو جزء اولیاء خدا به حساب میاریم و به واقع پاکند، به واقع نیکند و از نیکان روزگار هستند و دنیا هم از اونها خالی نیست. و نکته چهارمی که مولانا به ما میگوید در اون مقدمه این است که میگوید کسی که نچشیده باشد نمیداند. میگه تا نچشی ندانی. من لم یزق لم یدر، یعنی همونا، یعنی همون اولیاء خدا و امثال اونها. اگر مزه دیدار معشوق، اگر مزه زیبایی های معنوی رو کسی نچشیده باشه، هر چقدر برای او وصفش رو بگیم فایده نداره، برای اینکه نمیتونه لمس کنه، درک کنه، تا هم به جد و جهد خود او و هم به بخت و اقبالی که برای او حواله میکنن به اون مرحله برسد. و نکته آخر این که میگوید که پرسید یکی که عاشقی چیست، پرسید یکی که عاشقی چیست، گفتم که چون ما شوی بدانی. مولانا میگوید عشق محبت بی حساب است. یک کسی پرسید عاشقی یعنی چی؟ گفتم وقتی مثل ما شدی میفهمی. و عشق محبت بی حساب است. بی حساب یعنی بی اندازه، یعنی نهایت نداره. یعنی نگی من تا این اندازه به فلانی محبت کردم، از این به بعد دیگه بسشه. برای اینکه قدر محبت رو نمیدونه، برای اینکه تشکر نمیکنه، قدردانی نمیکنه. کسی که عاشقه این سرش نمیشه. مثل مادر و پدر، البته اول مادر بعد پدر، هزاری محبت میکنه، هزاری عشق میبرزه و یک از هزار و صد هزار هم پاسخ نمیگیره، اما افسرده نمیشه. اگر هم بشه باز یادش میشه. میگن مادر عاشق بیاره. عاشقی محبت، عشق محبت بی حساب است. بعد مولانا میگوید یحبهم تمام است، یحبونه کدام است. این اشاره داره به یکی از آیه های قرآن که در سوره مائده هست، آیه 54 میگوید خدا آنها را دوست میدارد و آنها هم خدا را دوست میدارند. انسان های نیک رو میگه. منتها مولانا میگه که خیلی خوب قبول، انسان های نیک خدا را دوست میدارن، خدا هم اونها را دوست میداره، ولی یحبهم تمام است. یعنی خدا که انسان ها را دوست میده، دوست میداره اصله. یحبونه کدام است؟ که اونا خدا را دوست میدارن یعنی چی؟ اصلا اگه ما هم خدا را دوست میداریم به واسطه این است که او در دل ما و در جان ما این عشق رو گذاشته و این امانت رو گذاشته. این نگاه مولاناست در ابتدای دفتر دوم مثنوی. و البته شما این سخن رو از یکی از بزرگان ادب و دینشناسی و فلسفه ما شنیده اید که فرمودند اگر ما قرآن رو خدای نامه بنامیم و اثر بزرگ فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی رو شاهنامه مینامیم، آنگاه مثنوی را باید عشق نامه بنامیم. برای اینکه گفت نیست تخمی که در این انبار نیست، جز غیر حسن تو که او را یار نیست. هر کجای مثنوی و آثار مولانا رو که باز کنیم سخن از عشق است. و عشق هم خود او به ما میگوید محبت بی حساب است، حد و مرزی بر او قائل نیست. و عشق در مقابل عقل به این معنا میستد که محاسبه گر نیست. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. عقل، اون عقل در واقع عقلی که اسیر نفس، البته مرتب حسابگره و برای زندگی این دنیایی هم خوبه هم لازمه، اما با عشق سر و کار نداره به یک معنا. برای اینکه عشق دنبال محاسبه نیست، نمیگه من چی میدم که بعد چی میگیرم، میگه من فقط میبخشم، من فقط دوست دارم، من فقط میخوام. البته این نکته رو هم عرض کنم که این تعالیم بزرگان ادب ما و عرفان ما لزوما یک تعالیم فراگیر نیست. توی ذهنتون نیاد که حالا چرا همه مردم دنیا اینطور نیستن یا اینطور نشدن. نه، این تعالیم برای یک عده خاصی است که طالب این تعالیم بودن و هستند، و بسیار هم عدهشون کمه، مدعیانشون زیاده ولیکن عددشون بسیار کمه و کم بوده همیشه. و حالا با این مقدمات جور و واجوری که در ذهن شما بنده ساختم، و عرض کردم، برمیگردیم به ادامه بیت ششم به بعد مصدری. خب مطبع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود. بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بهر سید این معانی بازگشت. باز منظور مولانا به احتمال بسیار زیاد همون حسام الدین است. باز اول در مصرع اول همون پرنده قوی شکاری است که قدرتمند است. بنابراین میگوید حسام الدین به مسابه بلبلی بود که از اینجا رفت و بعد از مدتی که به معراج حقایق رفت و گوشه نشینی و عزلت پیشه کرد، تبدیل به باز و یک پرنده بسیار نیرومندتر و قدرتمندتری شد. بهر سید این معانی بازگشت. این باز دوم با گشت با هم فعله، برای شکار کردن این معانی که حالا میخواییم خدمتتون عرض کنیم در مثنوی، دوباره برگشت. باز دوم یعنی برگشت، باز اول یعنی اون پرنده شکاری. بعد مولانا حالا که میبیند حسام الدین بلبلی بوده است و تبدیل به باز شده است و تعریفی از او میکند، دعایی هم درباره او میکند. میگوید که ساعد شه مسکن این باز باد، تا ابد بر خلق این در باز باد. در قدیم اولا ساعد که میدونید به این قسمت از دست رو میگفتن ساعد و هنوزم میگن ساعد. در قدیم یکی از تفریحات پادشاهان این بوده است که بازهای شکاری تربیت میکردن. هنوز هم در شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای دیگه مرسومه باز یا قوچ تربیت میکنن، قوچ شکاری، قوش تربیت میکنن و اونها رو به پرواز در میارن تا مثلا پرنده دیگری رو شکار کنه و تفریحی کرده باشن به اصطلاح. و بعد یک جلدی در واقع از چرم بر بازوی خودشون، بر ساعد خودشون میبستن و باز میامد و روی ساعد اونها مینشست، تربیت شده بود. و این تمثیل رو مولانا به کار میبرد در این بیت، میگوید که خدا رو شکر که اون رفت و بعد تبدیل به باز شکاری شد که حالا میتواند در آسمان پرنده های معنا را شکار کند. و بعد این دعا رو میکند، میگوید که امیدوارم که این باز بر ساعد پا و دعا میکند. مولانا میگوید که امیدوارم که حسام الدین و کسانی که به راه او میروند جایگاه واقعی آنها ساعد شاه باشد و شاهنشاه واقعی هم یعنی حضرت حق و خداوند و یا اولیاء خداوند در مرحله در این زمین در واقع، تا ابد بر خلق این در باز باد. برای ما دعا میکند مولانا، میگوید که من امیدوارم این دری که ما رو به آسمان میبرد و به پرواز میکشاند تا ابد و تا زمان باقی است بر مردم باز باشد، که هست و حمدالله گفت حمدالله که این رسن آویختن. خدا رو شکر که این ریسمان رو از بالا آویختن که ما چنگ بزنیم و با این ریسمان از درون چاهی که خودمون رو گرفتار کردیم بیرون بکشونیم. خب آفت این در هوا و شهوت است، ورنه آنجا شربتن در شربت است. دعا کرده امیدوارم این در باز باشه برای همه، اما یادش میاد که این در ممکنه بعضی وقتا بسته بشه. آفت یعنی اون چیزی که آسیب میرسونه و جلوگیری میکنه از باز بودن این در، هواست، هوا به معنای هوس، و شهوت است یعنی میل بی اندازه توأم با حرص نسبت به هر چیزی که در این جهان ما رو منع کردن از میل بیش از اندازه نسبت به. ورنه آنجا شربت اندر شربت است، ورنه اون جایی که ما سخن از او گفتیم همه شیرینی در شیرینی است. این دهان بربند تا بینی عیان، چشم بند آن جهان حلق و دهان. میگه حالا من به شما توصیه میکنم، میگم این دهنتون رو حواشو داشته باشید، دهنتون رو ببندید دهانتون رو ببندید تا به عیان یعنی به روشنی ببینید. چی رو ببینید؟ ببینید که چشم بند آن جهان حلق و دهان. این دهنتون رو ببندید که من به شما بگویم که چشم چیزی که جلوی چشمهای ما رو میبنده که اون جهانی که شربت هم میشه اگر شربت است و پر از شیرینی است نبینیم حلق است و دهان. دهان هم کنایه از دو چیز حداقل، یکی خوردن و آشامیدن و در معنای وسیع‌تر و توسعاً به معنای حرص است در واقع، و خواستنی های بیش از حد و حساب این دنیایی. اگر نه کسی به ما نگفته است نخوریم، کسی نگفته است نیاشامیم، کسی نگفته است از نعمت های این دنیا، از غذای خوب، خوراک خوب، لباس خوب، هوای خوب، یار خوب بهره نگیریم. همه اینها وقتی در زیر مجموعه افکار مولانا معنا میدهد که ما را از حقیقتی دور نکند. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. چیست دنیا؟ این دنیایی که اینقدر در نکوهش او و در مذمت او ما میگوییم، مولانا تعریف میکند برای ما، میگوید چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقده و میزان و زن، نه پارچه و لباس و نقده یا نقره و پول نقد و ترازو و داد ستد و عرصبت که تجارت و بیزینس و زن و شوهر و همسر و معشوق و نه، اینا هر کدوم به جای خودش نیکوست. و اصلا ما به این جهان آمده ایم که از ظرفیت های این جهانی بهره ببریم، اما تا جایی که حقیقتی رو نپوشونیم و حقی رو باطل نکنیم و حقی رو زیر پا نگذاریم. در آن فرهنگ این گونه معنا میدهد دنیا. بنابراین یک معنای دهان، وقتی مولانا به ما میگوید دهان رو ببند تا ببینی که چشم بند اون دنیایی که من به تو میگم پر از شیرینیه همین دهان توست، یه معناش همین هرسیست که خدمتون عرض کردم، که هر کرا جامز هرسی چاک شد او جامز عشقی چاک شد او زهرس و جمله عیبی پاک شد. هرس رو یه جا میگذارد همه عیبای دنیا رو یه جا میذارد توی کلام، برای اینکه آدم عاشق دیگه حریص نیست، دیگه هرس چیزی رو نمیخوره، عاشق. نکته دیگر زبان ماست. این دهان بربند تا بینی عیان، شاید مولانا اشاره به زبان هم داشته باشه، برای اینکه به قرینه در جاهای دیگر مثنوی به خصوص در داستان توتی و بازرگان چندین بار به زبان اشاره میکنه و میگوید که ما با این زبانمون خیلی میتونیم انسانهای نیکی باشیم فی الواقع، و با این زبانمون خیلی میتونیم گناه کنیم و خطا کنه. امام محمد غزالی که از بزرگان اندیشه اسلامی است، در کتاب احیاء علوم الدین یک بخشی داره راجع به همین زبان و چندین و چند مورد گناه رو برمی‌شمارد و میگوید که در فرهنگ دینی عضوی که بیشترین گناه به وسیله اون انجام می‌شود زبان است. حالا چه با غیبت، چه با حسادت، چه با تهمت زدن، چه با آبروی خلق رو بردن، چه با طعنه و کنایه، و چه با هزار و یک ایراد و عیب و انتقاد از دیگران به جا یا بی جا کردن، دلی رو آزردن خلاصه. و میگه که اگه میخواید جلوی در واقع اون جهان رو نبندی و شیرینی ببینی، جلوی این دهنت رو ببند و جلوی زبانت رو بگیر. و بعد اضافه میکنه میگه ای دهان تو تو خود دهانه دوزخی، ای جهان تو بر مثال برزخی. میگه ببینید ما الان توی دنیایی هستیم که مثل برزخه، یعنی نه بهشته نه جهنمه، گاهی اوقات بهشته گاهی اوقات جهنمه، یعنی هم نیکی توش هست هم بدی هست، بسیار خوب. اما دهان ما درست مثل دهانه دوزخه که ما از طریق اون میتونیم بیفتیم توی جهنم که هر چقدر هم توش بریزند سیر نمیشه، مثل هرس میمونه. در آیه 30 سوره قاف در قرآن، اونهایی که علاقه مندید نگاه کنید، یک تعبیر زیبایی داره راجع به جهنم و حالات جهنمی. میگه ما به یه روزی به جهنم میگوییم که سیر شدی، هی میرزیم توش، هی میرزیم توش. حالا شما نمادین تصور کنید، نمیخواد راجع به مکانیزم و چگونگی کار فکر کنید، فقط نمادین تصور کنید. میگه هی ما میرزیم توش یه عده ای رو یا یه چیزایی رو، بعد میگیم سیر شدی؟ میگه نه ابدا. میگه باز هم، آیا باز هم هست؟ حتما مزید میخواد. خب تو همین دنیا ما میبینیم هرس اینجوریه. هرس معناش اینه، اگر عشق محبت بی حسابه، هرس هم خواستنهای بی حسابه، هیچ مرزی نداره. در ثروت، به هر مرحله ای که ثروتمندان دنیا رسیدن باز میخوان، باز احساس میکنن کم دارن، در واقع جدا هستن، هیچی ندارن. ولی که آدم ثروتمند کسیست که احساس ثروتمندی و بینیازی بکنن و احساس استقنا و بینیازی بکنن، وگرنه اون ثروت به چه کارش میاد؟ چقدرش رو میخوره، چقدرش رو میپوشه، چقدرش رو مصرفی، چقدرش رو مسافرت میره. پیامبر فرمود از ثروت این دنیا، پیامبر گرامی اسلام فرمود از ثروت این دنیا اون چیزی متعلق به شماست که یا خودتون خرج میکنید و یا به دیگران میبخشید و بیش از این دیگه مال من و شما نیست. خب این از ثروت. شما ببینید ثروتمندان این جهان در هر قرنی، در هر زمانی و در هر زمینی، به هر جا که میرسن باز حرص دارن، باز میخوان زیادش کنن. بسیار قدرتمندان جهان هم همینطور، باز به هر مرحله از قدرت که میرسن باز میخوان زیادش کنن، میخ قدرتشون رو میخوان محکم تر کنن، به خصوص اونهایی که مستبدن و دیکتاتورن، یا در یک محیط استبدادی و دیکتاتوری دارن حکومت میکنن، یا ذاتن دیکتاتورن. نوع اولش نوع دیکتاتوری های جهان سومه، نوع دومش هم امثال همین آقای بوشن، اگرچه در یک محیط در واقع به یک معنا آزاد ایشون انتخاب شده به یک تعبیر، ولی ذاتن به نظر میاد یک فرد دیکتاتوریست. خب ولی این قدرت رو باز میخواد زیاد کنه. دوزخ هم یه چنین جاییست. بیاد سراغ شهوترانی، چه از نوع جنسیش، چه از نوع خوردن و خوراک، چه از، چون شهوت یعنی میل بیش از حد، باز اون هم که سیری برای انسان نداره. کدوم آدم شهوترانی رو سراغ داریم که وقتی که به هوس‌های خودش رسید بعد دیگه تمام کنه، باز هم میخواد، باز هم میخواد ادامه بده. این دوزخ درست هم جنس هرسه و البته خیلی چیزهای دیگه مثل غضب، مثل عصبانیت و خیلی از سایر رذایل اخلاقی. اما در اینجا میگوید که شما دهانت رو ببند به روی بد گفتن و به روی بد خوردن به یه تعبیر، و بعد تا ببینی که چه اتفاقی میفته. و این دنیا مثل برزخ میمونه، ما هم از طریق این دنیا میتونیم به بهشت بریم، هم میتونیم به جهنم بریم. بعد مثالی برای ما میزنن، این مثال قشنگه، باید اصلا شعر میدونید یکی از تفاوت‌های شعر با نثر عنصر خیال، یعنی خیال انگیز بودن. مثالی که میزند اینه، میگوید شما درون جسم یک جاندار، جانداری که شیر میده رو نگاه کنید، حالا چه انسان چه فرض کنید گوسفند یا گاو، فرق نمیکن، اون مایه، مایه بسیار گوارایی است، شیر. اما یک مایه دیگری هم تو اون جسم هست به اسم خون. اون مایه نه به درد خوردن میخوره و نه در روزگار مولانا از استفاده دیگری میشده که حالا بگیم امروز مثلا میان خون رو تزریق میکنن. میگه این دنیا مثل یک بدنی میمونه که جوهای خون و جوهای شیر در کنار هم در اون روانند. نور باقی پهلوی دنیای دون، شیر صافی پهلوی جوهای خون. نور باقی یعنی خداوند یا نوری که همیشه هست، این کنار دنیای پسته. یعنی تو همین دنیا ما نور و زیبایی و حقیقت رو میبینیم، در همین دنیای دون و پست همچنان که شیر صافی رو پهلوی جوهای خون میبینیم. البته این چنین تعبیر در قرآن هم هست به یک معنی. خب چون در او گامی زنی بی احتیاط، شیر تو خون میشود از اختلاط. حواست باشه این دنیا اینطوره، پر از جوهای شیره و پر از جوهای خون. اگر بی احتیاطی کنی، یعنی از راه درست نری، پات میخوره و شیر، جوی شیر رو با جوی خون قاطی میکنی. جوی شیر با جوی خون که قاطی شد، نه خون دیگه ازش میشه استفاده به معنای خون کرد و نه از شیر میشود استفاده به معنای شیر کرد. از اختلاط، شیر تو خون میشود از اختلاط، یعنی به هم ریختن و قاطی شدن این دو با هم. بعد مثالی میزنه، میگه میخوای یه مثالی به یادت بیارم از نظر بی احتیاطی؟ اون مثال، مثال آدمه و حوا و روزی که در بهشت بودن، روزگاری که در بهشت بودن. اما یه بی احتیاطی آدم کرد، یه دفعه بهش گفتن همه این چیزا مال تو، ولی فلان کار رو نکن. او گوش نداد و رفت کرد. البته خود خدا آدم رو اینجوری خلق کرده بود که این کار رو بکنه، اینو هم داشته باشه در توی پرانتز. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراق صدر جنت طوق نفس. ذوق نفس، ذوق یعنی چشیدن. نفس هم در اینجا منظور همون خودخواهیه و نفس اماره به سوء. در واقع میگه آدم یعنی حضرت آدم، آدم ابوالبشر. آدم یک قدم برای اون چیزی که خودش دوست داشت، برای خودخواهی های خودش یک قدم رفت جلو و اون کار رو کرد. بعد چه اتفاق افتاد؟ شد فراق صدر جنت طوق نفس. صدر یعنی بالا، جنت یعنی بهشت، طوق هم یعنی گردنبند یا زنجیر. گفت که اتفاقی که براش افتاد این بود که جدا شدن از صدر بهشت زنجیری شد بر دست و پای اون و باعث شد که چی بشه؟ همچو دیو از وی فرشته می گریخ، بهر نانی چند آب چشم ریخت. او رو گفتن دیگه برو، گفتن دیگه تو باید از این بهشت بری. خداوند او رو از بهشت راند، هبوط کرد به این زمین و او که همه چیز براش مهیا بود، حالا برای یک لقمه نان این همه باید آب چشم بریزه. از یک طرف باید زحمت بکشه، کار بکنه، جون بکنه، از طرف دیگه بعد هم باید عذرخواهی بکنه از خداوند. و کرد آدم و گفت من عذر میخوام از تو. گرچه یک مو بود گناه کو جسته بود، لیک آن مو در دو دیده رسته بود. اول معنای شعر رو میگم بعد تفسیرش هم میگم. اگرچه میگه گناهی که او جسته بود، به دنبالش بود، به اندازه یک مو بود. گرچه یک مو بود یعنی بود، گناه کو یعنی که او جسته بود، لیک آن مو در دو دیده رسته بود. ولی یه مو به اندازه یه مو بود، اما تو چشمهای آدم رشد کرده بود. همینجا مولانا یه تکونی به ما میده و من رو بی اختیار بیاد سهراب سپهری میندازه که گفت چشمها را باید شست، جور دیگر باید. بسیاری از گرفتاری هایی که ما در زندگی میکشیم به خاطر اینی که ما درست نمیبینیم، یعنی این دنیا رو درست نمیبینیم، درک درستی از این جهان نداریم و همین جهت انتظارات بیجا داریم و انتظارات بیجا به ما غم و اندوه بی نهایت میده و نامحدود و ما رو افسرده میکن. حالا خود مولانا در دفتر ششم یه بیتی داره که بسیار زیباست و مؤید این بیت دفتر دومه که میگه بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد دهر را خاشاک و خس. میگه خدایا ما فقط از تو یه چیز میخوایم، به ما یه جفت چشم سالم بده ما بسمونه، یه جور چشم به ما بده، ما دنیا رو درست ببینیم، آدم ها رو درست ببینیم، یه جور چشم به ما بده که ما با این چشم ها تا نپوشد بحر را خاشاک و خس، تا وقتی جلوی دریا وایستادیم خاشاک و خسی که توی چشم ما هست دریا رو از چشم ما نگیره، باعث نشه که ما دریا رو نبینیم یا روی دریا رو برای ما نپوشانه. اینجا همینه میگه، میگه که گرچه یک مو بود گنه کو جسته بود، یعنی حضرت آدم، لیک آن مو در دو دیده رسته بود، ولی در نگاه او بود. بنابراین نگاهمون یا به قول امروزی ها جهان بینیمون رو باید از نوک بینیمون یه مقداری دورتر بگیریم و بیشتر دنیا رو ببینیم. آخه بعضی از ماها جهان بینیمون تا نوک بینیمون بیشتر نیست، یه مقداری باید اگر بتونیم بیشترش کنیم تا دنیا رو بهتر ببینیم. بود آدم دیده ی نور قدیم، موی در دیده بود کوه عظیم. نور قدیم یعنی خداوند، و میگه آدم اصلا مردمک و نور چشم خدا بود، نور رو خلق کرده بود، برای اینکه به همه گفت اینو سجدش کنیم که شیطان نکرد، این مخلوق رو دوست داشت و هنوزم دوست داره. بود آدم دیده ی نور قدیم، موی در دیده بود کوه عظیم. اما یه مو تو چشماش ظاهر شد و به مانند یک کوه عمل کرد و جلوی او رو کرد گرفت. گردران آدم بکردی مشورت، در پشیمانی نگفتی معذرت. من دو سه بیت دیگه تا جایی که یک مبحث رو تمام میشود کرد میخوانم و بعد مجلس رو تمام میکنم. اگر در اون لحظه آدم مشورت میکرد، حالا البته ممکنه شما بپرسید مگه کسی دیگه هم بود که باهاش مشورت کن، ولی منظور از این ابیات جان کلامه. کما اینکه قصه هم که مولانا میگوید ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. قصه مثل یک ظرفی میمونه که شما نمیخواد به ظرفش زیاد نگاه کنید، به معناش نگاه کنید که پر از دانه است، پر از خوردنیه. بنابراین این که کی بوده باهاش مشورت، اولا که خود خدا بوده، بنابراین میتونست که با خدا راز و نیاز کنه بگه این کار رو بکنم یا نکنم، ولی چیز دیگری میخواد بگه. میخواد بگه که بالاخره ما نیازمند این هستیم که از دیگران هم بپرسیم، باز خیشتن خواهی خود رو کنار بگذاریم. یکی از نشانه های خودخواهی این است که ما آدم ها هر کاری میکنیم فکر میکنیم این کار درسته و نباید قبلش از دیگران بپرسیم، به خصوص با عرض معذرت جوانترها. برای این عرض میکنم که من سنی ازم گذشته و به لحاظ تجربه عرض میکنم. بعد میبینن متوجه میشن که اشتباه کردن و بفرمایید، خواهش میکنم، و این اشتباه باعث میشود که در واقع عمری از اونها تلف شود و باطل شود. به هر تقدیر میگوید اگر آدم مشورت کرده بود، اون وقت هنگام پشیمانی معذرت خواهی نمی کرد از خدا، ولی می گفت که خدایا عذر می خوام از تو. این رو هم به خاطر دارید که هنگامی که خدا به آدم رو خلق کرد و گفت که حالا یک موجودی خلق کردم که بسیار خوبه، از همه نظر عالیست، و دیگران بیاید او رو سجدش کنید، همه این کار رو کردن فرشتگان به جز شیطان، و بعد شیطان رانده شد. و بعد به خاطر می آورید که براتون گفتم که یک سوال این است که خب هم بعدن آدم نافرمانی کرد در بهشت و هم شیطان نافرمانی کرد، پس چرا آدم در فرهنگ دینی ما این اجازه و مهلت رو پیدا کرد که دوباره به بهشت برگرده، ولی شیطان تا ابد رانده شد؟ مفسرین قرآن از جمله در تفسیر میبودی، کشف الاسرار میبودی، نوشتند که علت اساسیش این بود که آدم بعد از اون که اشتباه کرد عذرخواهی کرد. این نماد در زندگی فعلی ما هم داره، ما وقتی اشتباهی میکنیم بهترین کار اینه که به اشتباه خودمون اعتراف کنیم و عذرخواهی کنیم، چه با همسرمون، چه با دوستمون، چه با پدرمون، چه با فرزندمون، چه با مادرمون، چه با کودکانمون. و اعتراف کنیم به اینکه اشتباه کردیم، هم خودمون رو بزرگ میکنیم به جای اینکه تصور میکنیم کوچک میشیم، و هم باری رو از دوش روحمون برمیداریم. آدم عذرخواهی کرد و گفت خدایا من پشیمانم، اما شیطان نکرد و در کبر و غرور خودش باقی موند، و به واسطه کبر و خیشتن خواهی که این همه از اون سخن گفتیم او رانده ابدی شد. این تفسیر اون گردران آدم بکردیم مشورت، در پشیمانی نگفتیم معذرت. بسیار خوب، زان که با عقلی چو عقلی جفت شد، مانع بدفعلی و بدگفت شد. گفت یعنی گفتن، جفت هم یعنی یار، همراه. میگه برای اینکه اگر عقلی با عقلی یار شود، باعث می شود که بد گفتن و بد عمل کردن به وجود نیاید، یعنی مانع بد گفتن و بد گفتاری و بد کرداری می شود. عقل چیه؟ عقل همان عقلی است که در واقع به عنوان عقل فارغ از نفس از او یاد میکنیم. این مقولات برای کسانی که جلسات اولی است که به درس ما مثنوی و مولانا پیوستند شاید آشنا نباشند. به همین جهت باز من به طور خلاصه میگم، گاهی وقتها مولانا از عقلی سخن میگوید که عقل جزوی است که به درد کار این دنیایی میخورد، که در ابیات بعدی هم خواهیم دید. اما از یک عقلی مولانا سخن میگوید که بسیار بسیار پسندیده و قابل احترام است، و اون عقلی است که از بند نفس فارغ شده باشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ماهیت عقل حسابگری است. یعنی عقل به ما یاد میدهد که روی تخته مثلا بنویسیم اگر x به توان 2 مساوی با 4 هست، بنابراین x یا منها یا به علاوه 2 میشه، و استنباطات ریاضی بکنیم، استنباطات منطقی بکنیم ازش، و هزار یک کار دیگه با عقل بکنیم. این عقل ماست و بسیار هم لازمه برای زندگی این دنیای. عقل به ما میگه که وقتی داریم از خیابون میریم اونور، یه ماشین که با سرعت داره میاد به سمت ما بیستیم، این ماشین رد شه تا ما بریم، وگرنه ما رو میکشه. حسابگره و حسابگریش هم تا اینجا خوبه، و تاجر مسلک هم هست عقل، یعنی دنبال سوده در این زندگی، تا اینجاش هم خوبه. گفتم عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، تا اینجاش هم هیچ اشکالی نداره. از اونجای عقل لطمه میزنه به انسان که اسیر نفس و خودخواهی های مفرط انسانی شد. یعنی من برای اینکه به منافع خودم برسم هر حقی رو ناحق کنم و پا روی هر حقی بگذارم، هر دروغی رو راست بگویم و هر راستی رو دروغ بینگارم، به همسرم دروغ بگم، به همکارم دروغ بگم، سر برادرم رو کلاه بگذارم، برای اینکه عقل حکم میکنه که من اگر این کار رو بکنم یه شای سندار 10 پوند 20 دلار بیشتر گیرم میاد. اینا هم کار عقله، اینا کار بیعقلی نیست. عقل میگه این کار رو بکن تا پول بیشتری در بیاری، یا عقل میگه این کار رو بکن تا قدرت رو در حکومت به دست بیاری. اما این عقل از اینجا به بعد وقتی که تابع نفس و خیشتن خواهی شد، دیگه مورد تایید عارفان و اولیاء خدا و امثال مولانا نیست. اونها از عقلی سخن میگویند که به اون عقل آزاد نام دادند، یعنی عقلی که از نفس آزاد باشه و در این حال کار هم میکنه، تو مغز ما هم هست. بنابراین یک چنین عقلی میگه اگه با عقل دیگری رفیق شد، این باعث میشه که ما نه بد سخن بگوییم و نه بد عمل کنیم. اما نفس با نفس دیگر چون یار شد، عقل جزوی عاطل و بیکار شد. اما میگه یه وقتی یه نفسی با یه نفس دیگه رفیق میشن، نفس اماره، حالا شما در مثال بیاید دو تا آدم خوب رو با دو تا آدم بد کنار هم بذارید، دو تا انسان وارسته خوش دل خوش قلب وقتی به هم میرسن، اینا نه غیبت میکنن، نه پشت سر مردم حرف میزنن، نه کلا سر هم دیگه میذارن، نه برنامه میذارن که کلا سر سومی بذارن. اینا دو تا عقلن از نظر مولانا، اون عقلی که گفته. دو تا دیگر رو در نظر بگیرید، دو تا نفس رو، دو تا انسان بد رو، دو تا انسان معتاد رو، وقتی به هم میرسن اولین کاری که میکنن اینه که برن بگردن یه جایی داروی مخدر پیدا کنن مصرف کنن. یا دو نفر که پالونشون کجه به اصطلاح، یا اهل فرض کنید بد کرداری هن. اول به ذهنشون میاد که خب برن فلان جا فلان کار ناشایست رو انجام بدن فرض. و همینه که در ابیات بعدی مولانا بیشتر توضیح میده و به خاطر می آورید که قبلا عرض کرده بودم اولین توصیه ای که اولیاء خدا در فرهنگ عرفانی ما به ما کرده اند این است که نخست موعظه پیر می فروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. اولین توصیه پیر می فروش به ما این است که از کسی که جنس شما نیست دوری کنید، برای اینکه بیچارتون میکنه. نمیگه از مصاحب همجنس، میگه از مصاحب ناجنس احتراز کنید، یعنی کسی که جنس شما نیست. نمیگه بد جنس، حتی یه مرحله بالاتر میاد، گفت روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. باز برای روح هم مصاحبت و هم نشینی یه کسی که همجنس او نیست عذاب دردناکیست. و همینطور هم هست، کار به بد جنس ها اصلا نداره. تاست چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. حالا دوباره بر میگرده به حسام الدین، در واقع میگه درسته تو رفتی یک دو سالی تنها بودی، عزلت گزیدی و به معراج حقایق رفتی، اما عزیزم اگر در تنهایی خیلی وقتا به ناامیدی میرسی، زیر سایه یار خورشید میشی که از نورت همه میتونن استفاده کنن. رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. برو اون یار خدایی رو پیدا کن، اون کسی که پاکه. یا در مقایسه، حالا ما که مطلق نگاه نمی کنیم، همه ما انسان ها هزار یک عیب و علت داریم، ولی بعضی هامون نیکی هامون به بدی هامون می چرده. میگه برو اون یار نیک رو پیدا کن و به دنبال اون باش. آن که در خلوت نظر بر دوخته است، آخر آن را هم زیار آموخته است. میگه اون کسی هم که در گوشه نشینی اختیار کرده، مثل تو یه حسام الدین یه مدتی رفتی و چشم بر جهان برد بسته ای، نظر بر دوخته است یعنی چشمش رو بر جهان بسته است، تو هم آخر آن را هم زیار آموخته است. آخه همین رو هم یار به تو یاد داده و در واقع همین کار رو هم از مراد یا از حضرت حق آموخته ای. خلوت از اغیار باید نیز یار، خلوت از اغیار باید نیز یار، پوستین بهر دی آمد نه بهار. عزیزم جناب حسام الدین خلوت کردی خوشت باشه، ولی خلوت رو از اغیار میکنند یعنی بیگانگان. اگر کسی به خلوت خواست بره با بیگانگان از بیگانگان جدا میشه، با اونها دیگه، اونایی که باش بیگانه هستن دیگه به سراغشون نمیره، نه از یاران، نه از کسانی که دوستت دارن و همراه و همرنگ تو هستن. پوستین بهر دی آمد نی بهار، این پوستین و پالتوی کلوفتی که دوختن این به درد دی میخوره. دی هم یعنی زمستان و البته کنایه از اشتغال به امور دنیاوی هم هست، یعنی زمستان این جهان، این دنیای پر از ظلمت. نی بهار، بهار هم کنایه از سیر به سوی زیبایی و نشاط و شکفتگی است. عقل با عقل، عقل دیگر دو تا شود، نور افزون گشت و ره پیدا شود. نفس با نفس دیگر خندان شود، ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود. یار چشم توست ای مرد شکار، از خس و خاشاک او را پاک دار. هین به جاروب زبان گردی مکن، چشم را از خس رهاوردی مکن. تا آغاز بیت سیوم امروز در واقع خواندیم و از بیت سیوم به بعد انشاءالله اگر عمری بود و خداوند خواست هفته آینده جلسه رو پی میگیریم بسیار ممنونم و سپاسگزارم، اولا به خاطر اینکه همه شما دقایقی قبل از شروع کلاس تشریف آوردید و امیدوارم در جلسات آینده هم اینطور باشه، و اون یکی دو نفری هم که بعداً آمدن در جلسات آینده قدمشون روی چشم، اگر دوست داشتن، اینجا سفره مولاناست و توضیحاتی که من اول دادم دیگه دوباره نمیتونم متاسفانه براتون تکرار کنم، در جلسات بعد اشاراتی به اونها خواهم کرد. سلام بر همه شما باد.